أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب، گفته شد که در باب صفات الهی صفتی به نام تکلم در آیات و روایات مطرح شده و به تبع متکلمان در باب متکلم بودن خدا سخن گفتند. یکی از صفاتی که به تبع تکلم مطرح شده صفت صدق در مقابل کذب. حالا این نکته البته قابل طرحه و بعضی از متکلمان هم مطرح کردن که آیا صدق رو ما صفت تکلم بگیریم یا اعم از تکلم، یا اساساً بگیم صدق یه صفتی است غیر از تکلم. بنابر نظر مشهور صدق از اوصاف تکلم این است که هر چه در باب تکلم گفتیم، اینکه آیا تکلم زائد بر ذات، عین ذات، صفت فعل است یا صفت ذاته، این در باب صدق هم مطرح میشه. این قول مشهوره. یه قول دیگر این است که نه، صدق خودش یکی از صفات مستقله، لزوماً به تبع تکلم نیست. مثلا وعد خداوند صادق و کاذب داره، وعد لازم نیست به کلام باشه، وعد میتونه انواع مختلف داشته باشه. به تکلم به معنای خاصی که ما در کلام بحث میکنیم وابسته نیست. و بحثای دیگری در این بابه. ظاهرش این است که مرحوم خواجه و به تبع مرحوم علامه صدق رو از اوصاف کلام دونستن، یعنی از وصف دونستن. کلام وصف خداوند است و صدق وصف کلامه. خب در اونجا میگفتیم کلام رو مثلا فرض کنید اشاعره میگفتن صفت ذات یا صفت فعل؟ صفت ذاته. میگفتن کلام نفسی، کلام نفسی. خب در اینجا صدق رو هم صفت ذات میدونه. در مقابل معتزله عدلیه کلام رو صفت فعل می دانستن، صدق هم بیش صفت فعل. دوباره به تبع، آیا حادث است یا ازلی است؟ اون که صفت ذات می دونه مثل اشاعره، این رو از صفات قدیم می دونن، مثل معتزله صفت حادث می دونن و امثاله. این مقدمات بحث صفت صدق. اما نکته مهم این است که ما صفت صدق را چگونه اثبات میکنیم؟ آیا قابل اثبات هست یا نیست؟ خب پیشاپیش باید بدونیم که هیچ کس حداقل در بین ملیین، طرفداران ادیان الهی، هیچ کس در باب صفت صدق اختلافی نداره. مسلمانان که روشنه. اینجوری نیست که گروهی مثل کلام معتقدات مثل اراده معتقد باشن این صفت در خدا نیست. نه، صفت صدق رو همه متکلمان، همه مسلمانان بر خدا اطلاق میکنن. سخن در این است که این صدق را چگونه ما باید اثبات کنیم. آیا میتوان اثبات کرد یا نه؟ اولا، حالا اگر میتوان اثبات کرد، اثباتش از چه طریقه؟ از طریق عقل یا از طریق نقل یا از یه طریق دیگری است؟ اینجاست که میان معتزله یعنی عدلیه و اشاعره در شیوه اثبات وصف صدق اختلاف میشه. معتزله خیلی راحتن اینجا یک برهان اقامه میکنن، صغرا و کبرا هر دو را هم قبول دارن به لحاظ عقلی، یه برهان عقلی اقامه میکنن بر صدق، بر وجوب صدق نسبت به خداوند متعال. او برهان چیه؟ مقابلشو در واقع نفی میکنن، به اصطلاح برهان خلف در واقع. اگر ما کذب را نفی کنیم صدق اثبات میشه. چجوری اثبات میکنیم؟ صغرا میگوید کذب یکی از قبائه قبه داره، کبرا میگه خداوند متعال هیچ قبیح را انجام نمیده، خدا مرتکب قبیح نمیشه. این از دیدگاه عدلیه مسئله خیلی روشن. از دیدگاه اشاعره، از دیدگاه حنابله، اینا قائل به حجیت عقل عملی نیستن، قبول ندارند که در باب خداوند حسن و قبح ذاتی رو و حسن و قبح عقلی را میتوان اطلاق کرد، اینجا طریق عقلی برای اثبات نداره. راهی برای اینکه بگوییم خداوند در سخنش، در وعدش یا وعیدش صادقه نیست، چگونه اثبات میکنه؟ آیا از طریق نقل میتوان صدق خداوند رو اثبات کرد؟ صدق قابل اثبات هست از طریق نقل یا نه؟ چی میفرمون علما؟ یعنی خود حجیت الفاظ و نسبت معنای لفظ به خداوند متعال منوط به چیه؟ به صدق. یعنی اگر ما صدق رو برای خداوند متعال اثبات نکرده باشیم، حتی اگر ثابت کنیم که این سخن از خداوند متعاله، چون نمیتونیم صادق است، پس نمیشود مطابقت او رو با واقع اثبات کرد. خداوند سخنی گفته است که مطابق با واقع نیست، هیچ اشکالی هم نداره. پس ظاهرش این است که باب نقل هم بسته است. اشاعره هم نمیتونن به نقل توسط کنن. تنها چه راه میمونه؟ اجماع. قول معروف اشاعره در باب اثبات صفت صدق بر خداوند تمسک به اجماعه. پس اشاعره برخلاف سایر قبائه، اشعریم یا تکلیف مالا یتاق، هیچ اشکال نداره. آقا قبیح این قب بر خداوند رواست، هیچ دلیلی بر امتناعش. آقا تعذیب اطفال چطور؟ خدا بچه ها رو، آدم نابالغ رو، غیر مکلف رو عذاب کنه، این قبیح هست یا نیست؟ میگه برای شما قبیحه ولی برای خدا قبیح نیست. اما در باب کذب این رو نمیگه. یعنی اشاعره کذب را از مواردی از قبح میدانن که هرچند از طریق عقل عملی قابل اثبات نیست، شما نمیتونید به اعتبار قبحش این رو از خداوند بردارید، اما دلیل بیرونی داریم، دلیل غیر عقلی داریم، برای اینکه کذب بر خداوند نمیشه گفت. میگیم اجماع تمام ملیینه، همه مؤمنان به ادیان، هر کسی که خدا را قبول دارد، اعتراف دارد به وجود خداوند، اعتراف دارد به صدق گفتار او، اینکه خداوند دروغ نمیگه، اینو با اجماع حلش میکنه. اجماع حجته از دیدگاه اون، چون یه نقلی که نیست، نقلی نیست، یه اجماع حجته. بله اجماع محسن، اجماع منقول که اعتباری نداره. حالا این بحث رو چون بحث حسن و قبح همطور که ایشون هم ارجاع میدن، در آینده در بحث عدل اصلا یه بابی رو باز میکنیم به عنوان تحسین و تقبیح عقلی. در اونجا اشاره میکنیم که اشاعره که قائل به حسن و قبح نیستن، گزاره هایی که شامل عنوان حسن و قبحه، یعنی توش باید و نبایده، از عدالت سخن میگه، از حکمت سخن میگه، اینا رو چجوری حل میکنه؟ اشاعره، قبلا اشاره من کردم، عقل نظری رو قبول دارم، برهان اقامه کنی با مقدمات یقینی استدلال قیاسی بکنید، هیچ اشکالی نداره. اما از دیدگاه اشاعره عقل عملی حجت نیست، به دلایلی که بعدن میگیم. تبیین دقیق حرف اشاعره رو من اشاره میکنم که قولی که اونها در باب حسن و قبح دارن چیه. وقتی معلوم شد که اشاعره اساسا حسن و قبح رو قبول ندارن در باب خداوند، احکام عقلی رو در باب خداوند جاری نمیدونن، اولین سوال این است که خداوند این همه گزاره کلامی خیلیه، یعنی همه اون چیزی که شما با قاعده لطف حل میکنید، میاد وجوب بعثت، وجوب تکلیف، وجوب اطاعت، ها شما وجوب اطاعت رو با عقلی میدانید دیگه، اینا هیچ کدامش از طریق حستقو قابل حل نیست از دیدگاه اشاعره. اشاعره با این گزاره های حاوی حستقو چه میکنن؟ این در اونجا مطرح میکنن. در خصوص کذب که ایشون اشاره میکنن که یک استثناست در بین حستقوب ها، یک استثناست، یعنی چیزی است که هیچ مؤمن به ادیان، مؤمن به خدا زیر بارش نمیره. این رو با اجماع سغرویان حل میکنن، ولی در موارد دیگر یک قواعدی دارند اشاعره، مثل معتزله، مثل عدلیه. عدلیه با حستقوب حل میکنن، اشاعره این گزاره ها رو به گونه دیگری تبیین میکنن. این رو در اونجا اشاره میکنن. اجمالش در اینجا این است که پس صدق را پذیرفتیم بنابر نظریه عدلیه به حکم عقل با استدلال عقلی، بنابر نظریه اشاعره به اجماع. دلیل نقلی هم که در اینجا جاری نیست.
بله.
مثلا کلن من نعمل به اینجا نیست دیگه، در سراسر کلام حلی ما اصلا اسم ماتوریده نمیاد. دلیلش این است که در اون زمان قول مسلط در بین اهل سنت اشاعره است، یعنی بعد از حاکمیت سلجوقیان در عراق بزرگ در بین النهرین و شیوع اشاعره، عملا ماتوریدیه دیگه در مرکز اسلام جا نداشتن. ماتوریدی در کجا بودن؟ در منطقه شرق بودن، در ماوراء النهر بودن، مثل که اقوالشون چندان مطرح نبود. قول مطرح از سوی اهل سنت در اون زمان اشاعره است. ببینید حتی حنابله را مطرح نمی کنن، به اعتبار که حنابله مثلا متکلم نیست، خیلی قول جدی تو صحنه نیست، تو صحنه عدلیه هستن و اشاعره. این دوتا اکتفا میکنم.
یعنی حنابله در اون دوره عدد قابل اعتنایی هستن،
عدد قابل اعتنایی هستن، اما چون نظریه کلامی ندارند، یعنی عالمانی که در مسند دفاع از عقیدشون باشن بسیار محدودن، و خب میدونیم موطنشون هم حجاز دیگه، باز از حله، از مرکز اسلام که بغداده دورند، باز به دلیل دوریشون از مرکز اسلامی، مرکز خلافت، باز آرایشون چندان مطرح نیست. حال دوستانی که مدرسه حله رو مقالات اینها هم نوشته شده، کتاب داریم مطالعه کنن، میدانن در این دوره نزاع اصلی میان امامیه هست از یک سو و معتزله و اشاعره از سوی دیگر. این است که کل بحثای کلامی ما هم دائر مدار همین سه تا دیدگاه.
فخرالدین رازی خودش هلالیه.
بله، مشکل نداره، ولی به عنوان یک اشعریست دیگه، اشعریست تو ریه، تو مرکز جهان اسلامه، تو مرکزه، نه در شرق نه در مغرب دوره. به چون می فرماد و انتفاع القبح عنه تعالی یدل علی صدقه، همین که قبح از خداوند متعال منتفی است، این انتفاع رو به دو معنا میشه گرفت، یکی امتناع که قبح ممتنع است بر خداوند، یا بگیم منتفی است، نه ممتنع نیست اما خداوند قبح انجام نمیده. اینجا کدام منظوره؟ منظور دومیه. گفتم در باب حسن و قبح متکلم تعبیر امتنا نمی کنه. هر جا هم امتنا گفته، چنان که خواهیم دید، معناش انتفاعه.
امتناع در مقابل وجوب و امکان نیست. نه، خداوند میتواند قوی انجام بده، اما انجام گفتیم قضیه دائم است نه قضیه ضروریه. آها، نظریه فلاسفه برمیگردن به ذات، از باب صدوره که صدور میگن که شر هم امر عدمی هست، از خداوند امر عدمی صادر نمیشه.
مفهوم صدق و کذب هم با قبل نظری
درست میکنه. ببینید یه قاعده کلی فعلا داشته باشیم، استثناء داره، ولی یه قاعده کلی، فیلسوفان همیشه هر جا قضیه‌ای می‌بینن از احکام عقل عملی، اینو برمیگردنش به عقل نظری. یعنی تو وجوب بعثت هر جا شما قاعده لطف در کلام دارید، فیلسوفان میگن ما قاعده لطف قبول نداریم، چون قاعده لطف از احکام عقل عملی است، اما از جهت دیگری درستش میکنن، لطفو برمیگردونن به جود، میگن جود بر خداوند واجبه، چون واجب الوجوده. کسی که واجب الوجوده غنیه به ذاته، همیشه میخواد بده، اصلا نمیتونه نده، جود داره. پس قاعده لطف برگشت به وجوب جود بر خداوند.
حالا قاعده چطور
شر میشه؟ که شر دیگه، حالا بحثش طول میکشه که اصلا این کذب به چه معناست در باب خدا. و از نظر فلسفی تکلم که معنا نداره به این معنا، تکلم که معنا نداره، تکلم شد صدور اشیایی که خداوندش علم داره، مثلا داستان عوض میشه.
جان داشت قرآن استقدار وقتی که برای اثبات صدق میان قرآن خورج میدن، نتیجه میگرن که کذب قبیه و از خداوند صادر نمیشه.
بله.
در این برنگ صدق از خداوند صادر میشه.
بله، یعنی صدق رو در مقابل کذب میگیرن وقتی میگن
میگیرن، ولی که حتما صدق صادر میشه، یعنی نمیتونه مثلا
چی صادر میشه؟
صدق و کذب
عدم ملکه است دیگه. عدم ملکه است که وصف کلامه، کلام اما صادقون او کاذب، چه قصبون نداره، ترد سالس میکنه، مالت الخلوب بده.
این
زده این لا سالس لهما، حالا یا زده یا عدم ملکه. اگر کذب معنای سلبی بگیرید میشه عدم ملکه، اگر معنای ایجابی بگیرید میگه زده این لا سالس لهما. خب لما اثبت کونه تعالی متکلمن، تا اینجا ثابت شد که خداوند متکلمه، و بیان معناه، معناش هم که از دیدگاه ما نظریه مختار روشن شد، شرعفی بیان کونه تعالی صادقن. ترجمه فرمایید این که میفرد بیان معنا، یعنی از نظر ما، مای عدلیه، مای خواجه توسی، قرار شد کلام صفت فعل باشه، ما صفت نفسی قبول نکردیم. شرع فی بیان کونهی صادقا و قد اتفق المسلمون علیه، از نظر اصل صفت اختلافی نیست، لیکن لا یتمشا علی اصول الاشاعره، استدلال بر صدق از طریق مبانی اشاعره امکان پذیر نیست. اما معتزله فهذا المطلب و عندهم ظاهر الثبوت، این ظاهر الثبوته، نه که برهان نداره، نه برهان دارن، اما برهانش روشنه، برهان سرراست داره، ظاهر الثبوت یعنی برهان سرراستی داره، چون سقراش این است که لأن الکذب قبیح به ضروره و لا تا دوباره به ضروره، حواسون باشه این ضرورت عقل عملی است، به ضروره یعنی حکم عقل عملی است، چون در باب احکام عقل عملی هم بعضی موارد ضروری است، بعضی موارد غیر ضروری است. ضروری کجاست؟ در کجا ما یه حکم عقل عملی رو میگیم ضروری؟ ها، زمانی که حکم عقل به قبح و حسن ذاتی باشه. اگر ذاتی نباشد ضروری نیست دیگه، مثل دروغ گفتن. دروغ گفتن قبحش ذاتی نیست، در دروغ ذاتی که ما داریم میگیم، اما اگر برگردونمش به اون قبح واقعی میشه ذاتی. لأن الکذب قبیح به ضروره، خودش قبه ذاتی داره و الله تعالی منزه عن القبائح لانه تعالی حکیم علی ما یأتی. خب از کجا شما میگید خداوند متعال از قبائح منزهه؟ به چه اعتباری؟ به وصف حکمت. خب حکمت چیه؟ ایشون ان شاء الله در چند صفحه بعد اونجا دارن. یکی از صفاتی که برای خداوند ثابت میکنیم حکمته. حکمت رو معنا میکنن، میگن حکمت دو تا معنا داره، یکیش علم، معنای عام حکمت علم و اشیاء. خب به این معنا حکمت ربطی به ما نحنفی نداره. معنای دوم حکمت این است که فعلی را به نحو اکمل انجام دادن. فعلی که به نحو اکمل انجام بشه این فعل حکیمانه است. حکیم اونیست که کارش استواره، به بهترین شکل کار رو انجام میده. ایشون اینجا از وصف حکمت استفاده میکنن، میگن خداوند متعال حکیم است، کار عبس انجام نمیده، کار سست انجام نمیده. یکی از مصادیق کار سست دروغ گفتنه، کذب از این جهت. حالا این ضرورتی هم نداره، اگر شما معتقد باشید که خود قب یک امری است که نقص فی حد ذاته، نیازمنده به تمسک به حکمت هم نیست. به نظر میسه ایشون حکمت در اینجا میارن میخوان تأکید کنن، بلا فی حد ذاته شما میتونی میگی خداوند قوی انجام نمیده. به چی؟ به حکم عقل. خب وصفش مثلا جهتش چیه؟ جهتش حکمته. لأنه تعالی حکیم علی ما یأتی فلا یستر الکذب عنه تعالی. خب وصف دیگر بقائه که در باب خداوند اطلاق میکنیم. حالا گاهی اوقات بقا میدونید اوصاف مختلفیست که به عنوان بقا گفته میشه. گاهی اوقات میگیم بقا، گاهی اوقات میگیم چی؟ ابدیت، ازلیت، دوام، اینا همه به یک جا برمیگرده. این اوصاف یک چیز رو اثبات میکنه و اون چیه؟ اینکه در باب خداوند امکان عدم وجود نداره. یعنی اولین کاری که ایشون میکنن این است که بقا رو، ازلیت، ابدیت، دوام، هر چی میخواد بگید، همه رو برمیگیرن به یک وصف و اون این است که ذاتی است که امکان در او راه نداره. اگر ما بتونیم اثبات کنیم که ذات خداوند بنابر مبانی که تاکنون گفتیم درش امکان راه ندارد، از این بر میتوان بقا رو ثابت کرد. خب برای اثبات اینکه خداوند امکان درش راه نداره بگیم قبلا گفتیم خداوند وجوب ذاتی داره. با اثبات وجوب ذاتی که در همون ابتدای مقصد ثالث گفته شد، در همون آغاز اثبات کردیم که خداوند متعال نه امکان دارد و نه امتناع وجوب دارد، با وجوب ذاتی خداوند اثبات می شود که هیچ گونه امکانی در ذات خدا نیست. موقع امکان رو برداشتی یعنی بقا رو ثابت کردی. چی؟
وجوب به معنای
فلسفی است. ایشون رو هم مبنای فلسفی است. وجوبی که در مقابل امکان امتناعه. بله، یعنی وجوب ذاتی. به وجوب ذاتی رو هم گفتیم یعنی غنای ذاتی. یعنی اونی که در وجود خودش نیازمند به دیگری نیست. دیگه همون نکته‌ای که اشاره کردیم در اینجا، یک اشاره کوتاهی من کردم که این واژه هر چند مشترک است بین متکلمان و فیلسوفان، ولی اینجا مرحوم خواجه اون معنای کلامیش رو عکس می‌کنه.
اگر معنای کلامیش باشه بقا رو میشه
سیمت. بله.
این محتاج به غیر نیست، حالا
دائما هم هست؟ نه، محتاج به غیر نه. اون احتیاج به غیر خودش یه اقتضایی دارد. چیزی که محتاج به غیر نیست یعنی ذاتش دارای وجود است. ذاتش دارای وجود است. چیزی که ذاتش دارای وجود است، یه وجود از دیگری نیست، یعنی وجود مان خودشه، یه اثبات میکنه که امکان راه نداره. چون یه امکان راه داشته باشه به همون میزان که امکان راه دارد نیاز به چی دارد؟ احتیاج داره. این مقدار ثابت میکنه. هم اونجا اشاره کردیم یه لازمه ایست که فیلسوفان ازش میگیرن، وجوب رو معنای ایجاب میگیرن، ایجاب تو وجوب نیست. نه بقا رو ثابت میکنه، هیچ مشکلی هم نیست. قال و وجوب الوجود یدل علی سرمدیت. ببینید همینجا باقی رو با سرمدیت معنا میکنن. خب میفرمان در باب بقا ما اثبات بقا میکنیم، در اینجا حال اختلافه. معتزله میگن بقا از صفات ذاتی است، اشاعره میگن چی؟ از صفات زائد بر ذات. همه قبول دارن بقا رو، اما اشاعره به عنوان صفت زائد بر ذات میگیرن، معتزله صفت ذاتی میگیرن. خب ما دو پله باید استدلال کنیم. یک، استدلال کنیم که بقا هست، اینو با وجوب ذاتی ثابت میکنیم. دوم باید ثابت کنیم که زیادت صفات بر ذات نیست. ولی توجه داشته باشید و نفی زائد میتونه در ادامه سرمدیت باشد، یعنی اثبات میکنیم که بقای خداوند زائد بر ذات نیست و میتواند خودش به عنوان یک وصف باشه. همطور که حالی میگی نفی شریک، نفی ترکیب، نفی مثلیت به ترتیب عطف میکنن به همین دیگه، که نفی زائد است، نفی شریک است، نفی مثل است. با احتمال میدیم در این عبارت نفی زائد خودش یه وصف مستقله، کاری به سرمدیت نداره. مرحوم علامه در ادامه سرمدیت معنا کردن، فرمودن و وجوب الوجود یدل علی سرمدیته و نفی زائد در سرمدیت، که بقا هم صفت زائد بر ذات نیست. این رد اشاعره در قول بقاه. ولی سیاق نشون بده که نه، کلیشون دارن بحث میکنن. وجوب وجود دلالت میکنه بر سرمدیت و دلالت میکنه بر نفی زائد و نفی شریک و تا آخر، فرقی نمیکنه. به هر حال از طریق وجوب وجود میخوایم زیادت صفات خدا رو بر ذات ثابت بکنیم. حال برسیم به عبارت از اشعاری
که میگن صفت زائد بر ذات، یعنی میگن زائد بر ذات نه خارج از ذات، یعنی
نه نه خودشون، نه هم این خودش بله ترکیب در ذات. یه نکته اشاره کردم، حالا یادم بیارید میخوام بذارم اون آخر اسماء و صفات چند تا نکته اشاره کنم. یکی اینه که این اصطلاحات رو باید خوب هم یاد گرفت هم به کار برد. گاهی اوقات ما حواسمون باشه وقتی میگیم صفتی ذاتی است، این صفت ذاتی از دیدگاه معتزله عدلیه یه معنا میده، فلاسفه از دیدگاه اشاعره یه معنا. گاهی اوقات ذاتی در مقابل زیادت، که این زیادت بر ذات منافاتی با ذاتی بودن نداره. گاهی اوقات ذاتی در مقابل صفت فعله. اشاعره تمام صفات ذاتی رو که ما میگیم ذاتیه ذاتی میدانن، اما زائد بر ذات میدونن اشاعره. ما هر چی صفت ذاتی میدونیم عین ذات میدونیم، اونا میگن نه زائد بر ذاته اما ذاتی هست. پس اشاعره سه چیز قائلن: ذات، ذاتی و فعل. عدلیه چی میگن؟ میگن ذات که همون ذاتی است، ذاتی هم به ذات برمیگرده و چی؟ و فعل.
سرمدیت رو به بقا
برگردونده،
یک نوع تقلیل نداده
معنا رو؟ نه تقلیل نیست، چون برهانش واحده. شما بگید ابدیت و ازلیت میشه، بعضی ها گفتن دوام، دوام الوجود. فلاسفه همه اینا رو به یه وصف برمیگردونن، قیومیت، میگن قیومیت. فرقی نمیکنه، چون دلیل واحده، ولو در معنا هم یک کمی اختلاف داشته باشن، چون دلیل واحده خیلی مشکلی نداره. مخصوصا متکلمان به اینجا که میرسن دیگه خیلی بین این اوصاف فرقی نمیرسن، همه تحت یه عنوان میارن یه استدلال. فلاسفه هم همینطورن. حالا اشعار براشون خیلی مهمه. البته اشعاری دوستان دقت کن در کتاب‌های اشعاره یه تلاش میکنن بین اینا یه فرقهایی رو درست کنن که این فرق میکنه، چون قالب اثباتی هم خودشون رو در واقع صفاتی میدونن، یعنی هر چیزی که امکان فرق داشته باشه و در خبر هم آمده باشه در آیات و روایات ما بس مستقل بدانیم، برای اونا مهمه. اما در ادبیات عدلیه نه خیلی. اقول اتفق المثبتون لسان تعالی الا انه باق ابدا، سرمدیت رو به بقای ابدی، این ابد از ابتدا تا انتهاست، باز ابدیت در مقابل ازلیت نیست، یعنی دوام. و اختلفوا، اما در یک جهت اختلاف دارن. فذهب الاشعری الى انه باق به بقاء یقوم به، او بقا رو صفت ذاتی میداند اما زائد بر ذات. و ذهب آخرون الى انه باق لذاته، دیگران صفت ذات میدونن، ذاتی که برابر با ذات است میدونن. در ذات میگن، میگن ترکیب در ذات اشکالی نداره.
این تعبیر لا هو مثلا غیره مال
اینا
هست دیگه،
مال اشعار است. بله، یعنی اونا هم به کار میبرن، اونا هم به کار. و دلیل علی انه باقن، پس ما در دو مقام باید بحث کنیم، به تقریر مرحوم علامه دارم عرض میکنم. در یک مقام باید اثبات کنیم که سرمدیت برای خداوند هست، در مقام دوم ثابت کنیم که این وصف بقا وصف زائد بر ذات نیست. اما برای اثبات بقا ما تقدم من بیان وجوب وجوده لذاته، همین که خداوند واجب الوجود به ذاته یا لذاته هست، این کافی است. چرا؟ چون گفتیم معنای بقا یعنی عدم امکان در ذات خدا، امکان نباشد، هم که ثابت کنیم امکان نیست، محال است امکان در ذات راه پیدا کنی، یعنی بقا رو ثابت کردیم. و واجب الوجود لذاته یستحیل علیه العدم، فرض عدم در واجب الوجود به ذات نمیشه، و الا لکان ممکنم. به محض اینکه شما بگید احتمال عدم چیزی، حالا بیدید این عدم در یه مرتبه، خداوند در این مرتبه نیست، خداوند در این زمان نیست، در این شرایط نیست، به هر چه، به محضی که شما احتمال عدم بدید یعنی خدا رو ممکن دانستید و امکان با وجوب ذاتی در تضاده، در تناقضه. حالا ایشون میفرمان بعضی ها آمدن اعتراض کردن، این اعتراض رو فخر رازی به عنوان یه اشکال مطرح کرده و پاسخ دادم. من نمیدونم این ریشش کجاست، آیا از ذهن خود فخر رازی ترابیده یا کسی دیگه مطرح کرده، نمیدونم. ایشون هم مطرح میکنه، اشکال مطرح میکنن و پاسخ میدن. اشکال هم خیلی سخیفه، یعنی با این مبنایی که ما گفتیم مثلا جایی برای اشکال نمیمونه، ولی حال مطرحش کردن. یه مستشکل آمده اینجوری میگه، میگه بسیار خوب، ما وجوب ذاتی خداوند رو قبول داریم، اما چه کسی گفته خداوند در همه حالتی نسبت به همه چیزی در هر مرتبه ای واجب الوجود به ذات؟ نه، بله، خداوند نسبت به کما، من دارم اشکال خورده قویش میکنم، ظاهر عبارت و اشکال سخیفه، این مدار عبارت رو تقویتش میکنه، اینجوری توضیحش میده. میگیم خداوند متعال واجب الوجود به ذاته، یعنی چی؟ یعنی نسبت به کمالات ذاتی خودش غنیست، هر آنچه را که دارد که همه کمالات است در او به وجوب وجود دارد به احتمال عدم. شما به تعبیر دیگری نمیتوانید هیچ کمالی را از خداوند بگیرید، فرض عدم کمال رو در خداوند نمیتونید بکنید، خب قابل قبوله، اما این معناش این است که خداوند هیچ گونه امتناعی به او نمیتوان نسبت داد. خداوند میتونیم بگیم خداوند، توجه فرمایید، در همه زمانی در هر مرتبه‌ای نسبت به هر شیئی وجوب ذاتی داره. این که نمیشه گفت خداوند متعال در بعضی از شرایط، در بعضی از مراحل، نسبت به بعضی از اشیا امتناع ذاتی دارد، از جمله خلق نقیص. خدا آیا میتواند در همون زمانی که این لیوان رو در اینجا خلق کرده است نقیص او رو هم خلق کنه؟ خلق ضدین، خلق نقیزین، خلق اموری که هنوز زمانش نرسیده، هنوز پدر نیامده خدا فرزند رو خلق کنه، هنوز ابر نیامده خدا باران ایجاد کنه، میتونه؟ ممتنه. پس درست است که خداوند واجب الوجود به ذاته، ولی وجوب وجود ذاتش مانه چیه؟ مانه کمالاتشه. اما نسبت به فعلش، اون کاری که میخواد انجام بده، فعل خداوند منوط به شرایطه. خب پس ثابت شد واجب الوجود به ذات نمیتواند هر گونه امکانی رو از ذات خدا برداره. میتوانیم بگیم خدا واجب الوجود به ذات است، نه تنها نسبت به عدم ایجاد این لیوان ممکن است، بلکه اصلا ممتنه، بالتر از امکان ممتنه. من هم میتوانم بگم آقا فرض کنید نسل پنجم من خداوند الان ممتنه است که الان خلق کنه، ممتنه الان خلق کنه. نه تنها میشه امکان نسبت داد، امتناع را میشه نسبت داد. خب با این اشکالی شما نمیتونید به وجود ذاتی تمسک کنید، بگید خداوند عدم درش راه نه، نه عدم راه داره، امتناع عدم دیگه، عدم این فعل در خدا راه داره. خودشون جواب میدن، میگن خیلی روشنه، ما وقتی در وجوب ذاتی خداوند بحث میکنیم با غمز عین و با صرف نظر از زمان و مکان داریم بحث میکنیم، با صرف نظر از این و آن، اینجا و آنجا داریم بحث میکنیم. خداوند متعال به تعبیرشون ماهیت خدا، ذات خدا رو در نظر میگیریم، او رو نسبت به وجود و عدم میسنجیم، ببینیم آیا خدا با بقایان این دیگه، بقایان چی؟ یعنی خداوند نسبت به کمالاتش در همه زمانها، در همه مکانها، در همه حالات وجوب ذاتی دارد. اگر وجوب ذاتی باشد، معناش اینه که اگر ما خداوند متعال ذات او رو در نظر بگیریم، تمام خصوصیات زمان رو برداریم، خصوصیات مکان رو برداریم، افراد رو جدا کنیم، کمالات برای خداوند فرض امکان، فرض عدم نداره. اونجا که شما میفرمایید با در نظر گرفتن زمان و مکانه، و زمان و مکان ربطی به ذات خداوند نداره. به تعبیر دیگری شما خلط کردید بین مقام کمال ذاتی خداوند و مقام صدور فعل. نسبت به کمال ذاتی خداوند وجوب ذاتی است، و اتفاقا بقا در مورد کمال ذاتی است. میگیم خدا باقی است، یعنی خدا با کمالات ذاتیش فرض عدم نداره. پس خلط از مقام ذات، از مقام ماهیت به تعبیریشون آمده مقام آثار و مقام فعل خداوند. اون مقام فعل دیگه ربطی به ذات خدا نداره، اون ربطی به بقا و عدم بقا خدا نداره. این رو توی المطالب داره، مطالب العالیه داره، دیدم در یکی از همین کتب مشهور فخره. چی؟ نه نه نه، حالا شاید ممکن از محشین کتاب های اصلی فلسفی که نداریم هم چیزی، مثلا بس کاملا معلوم است که یه آدم یا مستشکل مصری مثل بدذاتی مثل فخر است، یا یه آدمی است که خیلی باید نسبت مسائل عقلی بله پرت باشه. نه اشکال اصلا بیر اشکال میگه ول اعتراض الذی یورد هنا اشکالی که در اینجا وارد شده و اشکال چیه؟ و هو انه یجوز ان یکون واجبا لذاته فی وقتن و ممتنعن فی وقتن آخر. شما میگید عدم راه نداره، ما میگیم امتناع راه داره بالاتر. هیچ اشکالی ندارد که خداوند در زمانی واجب الوجود لذاته باشه، زمانی که داره منو خلق میکنه، در وقت دیگری واجب الوجود نباشد، ممتنع الوجود باشد لذاته. ممتنع اون فی وقت آخر. ایشون میفرمان والاعتراض الذی یورد هنا یدل علی سوء فهم مورده. این نشون میده اون کسی که این مورده بخونه، اون که ایراد کرده، مستشکل، این نشان میدهد اون کسی که این اشکال کرده خیلی بدفهمی داره، اصلا مطلب عقلی رو نگرفته. چرا؟ لأن ماهیته حین اذن، چون ماهیت یعنی ذات خداوند، ذات خداوند در این حالت به نظر الیها مجردتن عن الوقتین. این مجردتن حال بخونیم، برای که ماهیت خداوند با نظر به خود ماهیت، با صرف نظر از وقت الف یا وقت به، حالا شما اضافه کنید وقت میگه، با صرف نظر از متعلق فعل خدا، با صرف نظر از مراتب و مراحل، هرچی اگر نظر به ذات بکنیم و خصوصیات فعل رو کنار بگذاریم، تکون و قابلتن لصفت الوجود و العدم، در این حالت قابل باشد برای صفت وجود، امکان در اینجاست که راه پیدا میکنه. ولا نعنی بالممکن سوا ذلک، اگه یه ذاتیست که در یه وقتی واجب است، در یه وقتی ممتنع است، وقت که مهم نیست، متعلق که مهم نیست، این حالت وجوب و امتناع اگر برگرده به ذات، معناش این است این ذات با نظر به ذاتش هم عدم درش راه داره هم وجود. اما اگر شما بگید نه، نظر به ذاتش که میکنیم فقط وجوب درش راه داره، عدم مربوط به فعل، اینکه الان ممتنع است ایجاد این شی، اگر به فعل باشد ربطی به ذات نداره. پس شما این امتناع و وجوبی که درست کردید در یه وقت دونه وقت دیگر، اگر نظر به ذاتش دارید، میگید فعلش، نظر به ذات دارید که گاهی اوقات ممتنه ممکنه، خب هم ممتنه است و واجبه، یا هم امکانه، چون امکان یعنی اون که ذاتش میتواند اقتضای وجود کنه زمانی که واجب الوجود، میتواند اقتضای عدم داشته باشه زمانی که ممتنه فعل رو انجام نه، در این صورت ممکنه. پس این خدایی که شما تصویر کردید واجب نیست. اما اگر بگید این وجوب امتناع به ذاتش بر نمیگرده، به فعلش بر میگرده، منظور این است که اون ذاتی که واجب الوجود است الان در ایجاد این شی واجب الوجود است، در ایجاد شی دیگر ممتنع الوجوده، در یه وقتی واجب الوجود است، اگر این باشه ربطی به ذات نداره، ربطی به فعل داره، پس ذاتش امکان عدم نداره. ولا نعنی بالممکنه سوا ذلک. بعد ایشون میخوان و نفی زائد رو معنا کنن، میگن وعلم ان هذا دلیل، میگن همین وجوب وجود ذاتی حق تعالی کافی است که ما نفی زائد کنیم، بگیم هیچ کدام از صفات خداوند زائد بر ذات نیست. چرا؟ چون اگر چیزی زائد بر ذات باشد، سوال میکنیم آیا اون ذات این کمال زائد رو دارد یا ندارد؟ اگه کمال زائد رو داره که زائد بر ذات نیست، اگر کمال زائد رو نداره معلوم میشود که ذات با واجب الوجود نسبت به این صفات محتاج غنی نیست، و حالا اینکه با وجوب ذاتی خداوند منافات داره. گفتیم اگر وجوب ذاتی رو بخوام بپذیریم، حداقل معناش این است که به دیگری در وجودش، به دیگری در ذاتش نیازمند نیست. ذاتی که به دیگری در وجودش نیازمند نیست نمیتونه صفتی را زائد بر ذاتش داشته باشه، چون نسبت به اون صفت فقیره و محتاجه. یه همون استدلال معروفیست که در مقابل اشاعره هم ادعیه این استدلال کردن هم فلاسفه، تقریبا این استدلال مشترکه. حالا اشاعره چی پاسخ میدن؟ میگن ما وقتی میگیم زائد بر ذاته خارج از ذات نیست. که عرض کردم تقریر درستش اینه که اونا ذات رو مرکب میدانند از ذات و یه اموری که اونها هم ذاتی هستند، به ذات مربوطند اما ذات نیستند. این زیادت صفات بر ذات نه اینکه در ذاتی اونها نیست تا احتیاج مشکل پیدا. چه زمان احتیاج مشکل پیدا میکنه؟ که ذات واجب وجود به غیر محتاج بشه. این به غیر محتاج نیست، صفت غیر خدا نیست، خداست اما این ذات خدا نیست.
ترکب رو ثابت میدونه،
ترکب ثابت میدونه، ترکب در ذات رو
مرکب به اجزایش محتاج.
عیب نداره حال میرسن تو نفی و ترکیب میگیری. اشاعره در باب ترکیب، ترکیب ذاتی رو مخل نمیدونن، مشکل نمیدونن، میگن هیچ کدوم از این ادله نفی ترکیب در اون ذات نمیکنه. یعنی اگر من باشم، هویت من باشه، اجزای من به همدیگه محتاج باشن، این منافاتی با وجوب ذاتی نداره، منافاتی با غنای منم نداره، تو صفاتم منم. اینکه بخشی از من نیازمنده بخش دیگر باشد این منافاتی با وجوب ذاتی نمیکنه. من غنیم، این من با تمام این اجزا، اجزایی که شما میگه ترکیبه، غنای ذاتی رو برای من تامین میکنه، وجوده. این تو نفی ترکیب میگیم که ایشون رو نفی و ترکیب به معانی، همه معانی رو ما از ترکیب نفی، اونا میگن نه ترکیب حداقل دو معنا داره، یه معناش در باب خداوند صادق نیست ولی یه معناش بلا اشکاله. حالا اینجا هم باز فخر رازی خیلی زور زده، به نظرم حرفای حالا برای بحث حرفای قشنگی زده، گرچه در نهایت خب استدلال عقلیه فلاسفه تمامه، اما بالا پایینی که فخر اینجا میکنه به تبع در شرح مواقف خب قابل دقت هست. حالا اونجا که رسیدم یه اشاره میکنم، ارجاع میدم دوستان ببینن بعد نیست.
این توضیحتون درباره اینکه نفی ظاهر یک بلکه جدا باشه،
یه تقلیدش چی میشه؟ اصلا یه وصف جدا بگیم، دو تا استدلال مختلف، وجوب الوجود فرقی نمی، در عبارت فرقی نمیکنه، اما دیگه ربطی به سرمدیت و بقایش نمیدیم. وجوب الوجود اولا یدل علی سرمدیته تمام شد، و یدل علی نفی زائده فی کل صفاته، دلالت میکند که در باب صفات اصلا نمیتوان قائل به زیادت شد. یدل علی نفی زائده فی صفاته، یه فی صفاته اضافه میکنه و ظاهر عبارت هم
نزدیک نمیشن در یک
نقاطی
که
صور مرتسمه
و
نه، حالا بحث صور مرتسمه اونا عین ذات میدانن، زائد بر ذات، چون میدونید مبانی اینا با هم دیگه فرق میکنه، ممکنه کسی در روبنا یه نوع شباهت هایی ببینه، ولی در اینجا انصافا نه، حرف اشاعره منفرده. اشاعره و اهل حدیث در بحث زیادت صفات حرفی زدن که هیچ کدوم از اونها دیگه نمیزنن، یعنی هیچ کدوم از امامیه فلاسفه قطعا نمیپذیرن. خب بعد ایشون میفرمان که دوباره در ادامه عبارت، ایشون چهار تا از صفات رو، صفات سلبی رو از خداوند نفی میکنه، صفات نقص. این چهار تا با هم مرتبطه. اول یه دور عبارت رو ببینیم، بعد یکی یکی اینها رو من بحث میکنم، شاید در جلسه آینده که تمام شد میخوام یه مقایسه بین اینا صورت بدیم، ببینیم در نهایت این چهار وصف چه چیزی رو تمام میکنن و چه نسبتی با هم دیگه دارن. او چهار تا چیه؟ این دنباله عبارته، و شریکه یعنی و وجوب الوجود یدل على نفی الشریک. یکی نفی شریک که فرمودن فی انه تعالی واحدون، مرحوم علامه اسم واحد رو اینجا گذاشتن، گفتن نفی شریک یعنی واحد. و نفی المثل، فرمودن فی انه تعالی مخالفون لغیره من الماهیات، عدم سنخیه تباین. و نفی و ترکیب به معانی و نفی و زیر. این چهارتا خیلی از صفات سلبی با هم مربوطن. حتی بعضی از متکلمان برای دو تا سه تا گاهی برای چهارتای اینها یه بیان خاص دارن، به یه جا برمیگردونن. حال دوستان رو باز من تذکر میدم، میدونیم مثلا فرض کنید ایشون واحدیت رو فقط به نفی شریک زدن، اما در معنای وحدت، معنای توحید، میدونیم گاهی اوقات نفی شریک آمده، دیگه چی اومده؟ نفی ترکیب. گفتن یکی از معانی توحید نفی ترکیبه. اصلا حتی در نفی ضد مثلا بعضی از متکلمان گفتن اثبات توحید یا اثبات واحدیت، زیلش هر سه اینا را بردن، یعنی نفی شریک و نفی ضد و نفی مثل و نفی ترکیب. در اون روایت امیر مومنان صلوات الله علیه در جنگ صفین هم وقتی چهار معنا فرمودن برای واحدیت هست، دو تا درسته دو تا درست نیست، یکی از مواردی که فرمودن درست است نفی ترکیب دیگه. یعنی حتی در عبارت امیرالمومنین هم واحدیت با نفی ترکیب معنا شده، ولی ظاهر عبارت ایشون واحدیت در مقابل نفی ترکیبه. اینا بستگی به اصطلاح داره، بستگی به اصطلاحاتی است که متکلمان برای معنای واحد، برای معنای ترکیب اینها دارن. این رو بعداً جمع‌بندی میکنم، عرض میکنم که نسبت اینها با هم دیگه چگونه است. این چهار تا به یک جا برمیگرده، یک خصوصیت مشترک. این غیر از نفی زائده، این باز غیر از عرض شود که نفی تحیزه، دوباره از بعدش میگن و نفی تحیز. این چهار تا صفت وسطی با هم دیگه ارتباط دارن. خب اولی که میفرمان از این چهار تا نفی شریکه، دوباره میفرمان وجوب وجود ذاتی حق تعالی شریک رو از او برمی‌داره. خب باز ببینید در واژه شریک، ما وقتی میگیم شریک غالبا ذهنمون میره به کجا؟ شرکت در چی؟ شرکت در مافعل. شرکت در ربوبیت، شرکت در رازقیت، شرکت در خلق، همه رو میزنیم به رتبه چی؟ به فعل. حالا که در اینجا نفی شریک رو مرحوم علامه باز به قرینه عبارتهای دیگر خواجه به نفی شرکت در ذات زدن، این است که فرمودن فی انه تعالی واحدون، به عبارت دیشون توحید ذاتی رو از نفی شریک فهمیدن. حالا بعد ببینیم آیا ایشون توحید صفاتی رو هم از کجا اثبات کردن؟ توحید در افعال از کجا؟ سه تا حداقل سه مقام توحید رو باید اثبات کنن دیگه، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال. ایشون نفی شریک رو به معنای واحدیت گرفتن، واحدیت هم به معنای توحید ذاتی گرفتن. همون استدلالی هم که در باب توحید ذاتی معروف بین متکلمین اینجا آوردن، فرمودن اگر برای خداوند شریکی باشد این شرکت، شرکت در ذات آوردن. این دوتا یا نسبت به همدیگه تمایزی دارند، تفاوتی دارند، یا تفاوت ندارند. اگر این دو، خب هر دو خدان دیگه، فرض به این است که وقتی خدایی دارند یا وجوب ذاتی دارند مشارکتی دارند، نقطه اشتراک میان اونها هست، سوال میکنیم که آیا این دو شریک با همدیگه تمایزی دارند یا تمایزی ندارند. اگر تمایزی نداشته باشند خب مطلوب ثابته، در واقع دوتا نیستن، دو چیزی که هیچ گونه تمایزی با همدیگه ندارند، اصلا چرا دوتا باشند؟ دوتا نیستن، پس واحدیت اثبات. اما اگر بگید نه بین این دوتا تمایزی است، لازمش ترکیب ذاتی است. چرا؟ چون دو ذاتی هست که در جهاتی با هم دیگه مشترکن، یه بخش از ذات در یه جهاتی هم با هم دیگه اختلاف دارن، اینم بخش دوم ذات. هر دو شریک هم مرکب میشن، نه یکی فقط، چون به هر حال هر دو واجب الوجودن، هر دو صفت الوهیت دارن، صفت مبدئیت دارن، مشترکن، یه جهاتی با هم دیگه اختلاف پیدا میکنن. وقتی که مرکب شدن هر دو احتیاج درشون پیش میاد، احتیاج که آمد امکان لازم میاد. پس از وجود دو شریک ترکیب اثبات میکنیم، از ترکیب احتیاج اثبات میکنیم، از احتیاج امکان ثابت میکنیم، بعد میگیم وجوب وجود ذاتی با امکان ذاتی چیه؟ منافات داره. این برهان خلفه دیگه، برهان خلفه. یعنی شرکت رو فرض میگیریم، ثابت میکنیم وجود شریک در باب واجب تعالی مستلزم امکانه و این با اصل وجوب ذاتی منافات پیدا میکنه. یه برهان خلفه. این دیگه حالا دوستان دیدن دیگه تقریبا یک استدلال خیلی واضح و مشهور است در بین متکلم. و نفی شریک، اقول هازا عطفن علی الزائد، یعنی نفی که بر سر اینم بیارید، ای و وجوب الوجود یدل علی نفی زائده و نفی شریک، و علم ان اکثر العقلاء اتفقوا علی انه تعالی واحد. این از اون صفاتی است که بعضی از ملیین او رو قبول ندارند، مثل مسیحیت قائل به تثلیث، مثل مجوس قائلین به سنویت. این از جاهایی است که اختلاف. اما و دلیل علی ذلک العقل و النقل. بعد میفهمون نقل که خیلی روشنه، نقل ما در رأسش قرآن کریمه که لا اله الا الله شعاره در واقع پیامبر اکرم و بعثت نبی مکرم و انبیای الهی است. اما مهم دلیل عقلی است. اما العقل فما تقدم من وجوب وجوده تعالی، دلیلمون همون وجوب وجوده. چجوری؟ فانه یدل علی وحدته، ما از وجوب وجود وحدت رو اثبات میکنیم. عبارت در واقع یه خورده کشتابی داره، یعنی با در واقع مدعاریشون دارن تکرار میکنن دیگه، که فانه یدل علی وحدته، از اینجا دلالتی معلوم نیست. وجوب و وجود چه ربطی وحدت داره؟ این استدلال مهمه. ظاهر عبارت این است که گویا یه بیان دلیله، یه حد وسطی اینجا ظاهر، هیچ حد وسطی ندارد، این مدعاست. اما العقل فما تقدم من وجوب وجوده تعالی فانه يدل على وحدته، این مدعا دلیل، لانه لو كان هناك واجب وجود آخر، اگر ما یه واجب الوجود دیگری داشتیم، لتشارکا فی مفهوم کون کل واحد منهما واجب الوجود، در واجب الوجود بودن که شریک هم. حالا فاما ان یتمیزا اولا، یا این دوتا واجب الوجود از همدیگه تفاوتی اختلافی دارن یا ندارن. اگه نداشته باشن و ثانی یا سلزم المطلوب و هو انتفاع شرک، اگر یه چیزی در همه جهات عین همه، اون وحدت داره. اما ول اول یستلزم الترکیب. توجهی سی رو من دوباره تاکید کنم، توجه داشته باشید چجوریشون شرکت رو مستلزم ترکیب میدانند و هو باطل. چرا باطله؟ و الا لکان کل واحد منهما ممکنن وقد فرضناه واجبن و هازا خلفان. اگر ما قالب ترکیب بشیم باطله. چرا؟ چون لازمش این است که هر کدام از اینا ممکن باشن. خب چرا ممکن باشه؟ احتیاج. سیری که چیدن سیر دقیقی نیست. باید اولین بگیم اگر مشارکت باشد مستلزم ترکیب است، اگه ترکیب باشد مستلزم احتیاج است، اگه احتیاج باشد مستلزم امکانه، امکانم با وجوب ذاتی در تناقضه. و اما نقل و فظاهر، اما نقل این روشن
فرض کنید که دو تا هستن و ازلی هستن و با هم توافق کردن که عقلشون رو هم بدیزن،
این بحث اون در مقام فعله، این الان اینجا جاش نیست. حالا من برسم جلوتر. نه او برهانه که لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا رو زدید میگه دیگه. اون مقام استدلال بر توحید افعالیه، او توحید افعالیه، توحید ذاتی نیست. عرض کردم اینو خواهم یه جمع‌بندی بکنم بگم ایشون مرحوم خواجه یا حداقل به تقریر علامه چجوری انواع مختلف توحید رو تو این صفات جا دادن. الان از نفی شریک اینجا وحدت فهمیده شده، وحدتی که اینجا اثبات شده، نفی شریک اثبات شده، شرکت در ذات.
این فهم علامه است، ما خودمون مستقلا میفهمیم.
نه حالا جداست، پس شما یه اشکالی نه بی استدلالی کار نداره دیگه، به استدلالی کار نداره.
بخواهم این حرف من الان جاشه یا بعدن
جاش بعدن. من تو جمع بندی میخواهم این چهارتا رو، یعنی نفی شریک، نفی مثلیت، نفی ترکیب و نفی ذهن، این رو بگیم. بعد بگیم از تو دل این اقسام توحید چگونه قابل استخراجه.
منظور
اونه
که اصلا به فعلش کار نده، خود ذات اون چه مشکلی ایجاد میکنه.
ما اشکالش همینه، اگه ذات منظورتونه، شما دو ذاتی رو در عالم قائلید که وجوب وجود دارد، مشترک است، اختلاف داره یا نه؟ اختلاف در ذات نه در فعل. اون که فرما توافق کردن کاری انجام بدن، من مقام فعل، من مقام ذات. دو تا هستن یا دو تا نیستن؟ اگر دو تا نیستن خب وحدت دارن، اگه دو تا هستن باید مقدار اختلاف داشته باشه، ای در جهتی وصف اختصاصی داشته باشه، اونم در جهتی وصف اختصاصی داشته باشه. پس یه ذاتی است که در درون خودش ترکیب داره.
دو تا
هست،
اول دو تا هست، یکی نیستن که
شرف میگن کلا ندارن. چی؟ ها دو ذاتی ان که کلا با هم دیگه اختلاف داشته باشن.
الف ب
نوزول نه، هر کلمه اونو با محدودیت اشکال میکنه، چون اینجا فرض بر این است که مشارکت، چون میگم حالا میخواد پایش رو مثلیت اینا میخواد بذارن، مثلیت در مقابل شریک قرار میگیره، اینجا حتما معنای نفی شریک توی این دسته بندی حتما مماثلت رو داره، مماثلت جزئی رو، مماثلت جزئی رو. اون حده، اگه اونجا بگید، اگه در باب ذات بگید، میگیم یه ذات ذات دیگر داره حد میزنه، پس محدودیت ایجاد میکنه، یعنی یک شریک کمال شریک دیگر را نداره. اینجوری میشه دیگه، تا شما دوئیت ثابت کردید معناش این است، این کمال یکی در دیگری نیست، کمال دیگری در این نیست، یعنی وجودی حد میخوره، حد دوباره حد مستلزم احتیاج، احتیاج مستلزم
احتیاج به چی؟
چی؟ احتیاج به کمال دیگه؟
میگه نمیخوام،
من کمال شما نمیخوام. نه نمیخوام، نه وجوب میگه وجوب وجود نداره. نه وجوب وجود یادتون باشه یعنی چی؟ وجوب وجود یعنی چی؟ یعنی اون ذاتی که همه کمالات رو به نحوه ذاتی داره. نه خب اون دیگه مبدا نیست. بله این محدودیت ایجاد میکنه، محدودیت امکان میاره، یعنی فقر میاره، امکان میاره، امکان با وجوب ذاتی منافات داره. برگردیم به حد اولیه بحثمون،
ورای پیش فرض ها و پس فرض های فلسفی ما خودمون باید وفادار به این لوازم بمونیم.
بله شما دارید از اصطلاحی استفاده میکنید، من وجوب وجود، یه ما از وجوب وجود استفاده نمی کنیم،
مثلا خارج شدیم از وجود خارج.
خب یه بحث دیگه میشه، یه بحث دیگه میشه، یه از وجود
یه حرف رد میتونیم بکنیم.
بله بله میتونیم رد کنیم،
فرضیه که وجوب وجود ما اصلا کار نداره، گذاشتیم برای خودشون.
حالا اونو بعد مطرح کنید، اون رد میکنه رو مبانی دیگه، چون ایشون از آغاز بر اساس مواد ثلاث شروع کردن، یعنی امکان و امتناع و وجوب رو آوردن، رو همون سیاق دارن میان جلو. قبل از این دوره اصلا در کلام ما مواد ثلاث نداشتیم دیگه، میبریمش رو حادث و قدیم. برای شما یه حد اولیه با درجه بپذیر، یه تقسیمی رو در با وجودات بپذیری.
تدارانه در خود جا داره، ولی این طور جا داره که اگر خواجه رحمت الله علیه یا علامه عدول کرده از متدولوژی استدلال مثلا کلامی حادث و قدیم به وجوب امکان، این مثلا چه ارزش افزوده‌ای برای خواجه تولید کرده که ایشون باید از اونجا اساس کشی کنه بیاد
با این؟ به نظرشون میرسه با این مفهوم راحت‌تر میتونن مدعا رو اثبات کنن، به خصوص در اون زمانی که دیگه ادبیات کاملا در محافل الفی جا افتاده. مشکل بحث حدوث بود دیگه، یکی از اشکالاتی بود این بود که اصلا مفهوم حدوث یعنی چی؟ حدوث زمانی، حدوث ذاتی، هم یه اشکال سغروی داشتن که آیا میتوان جهان رو ثابت کرد که حادثه یا نه، یه اشکال بود در کلام قبل از خواجه. اشکال دوم کبروی بود، وقتی ما میگیم حدوث نیازمند به در واقع قدیمه، کدوم حدوثه؟ این مشکلی که فیلسوفان برای متکلمان درست کرده که حدوث زمانی اصلا محاله. حدوث در زمان میگفتن، فکر میگن حدوث در زمانی اشکال میکردن. یه مشکلاتی بحث حدوث و قدم داشت، به قول شما اینا اسباب کشی کردن اومدن. خدا یه مفهوم این وجوب امتناع خیلی راحت حل میکنه دیگه، حسرم حسر عقلیه به سرعتم تا میخوایم ثابت کنیم یه چیزی ممکنه دیگه، اون درد سر اثبات حدوث رو نداره. دوگانه هم نیست ها، امکان هم با حدوث ذاتی میسازه هم با حدوث زمانی، هر جوری ثابت کنید ممکنه. تا گفتید ممکنه به حسر عقلی نیازمنده به علت هست، به علت هم واجبه. یعنی دستگاهی که مشایان برای اثبات خداوند متعال داشتن از دیدگاهی متکلمان ما سرراستر بود، اون گره هایی که